کلک سخن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین. قال الکاظم علیه السلام: لیس منا من لم یحاسب نفسه. صلوات محمد. چند دقیقه‌ای که مزاحم هستم مطالبی رو پیرامون زندگی موسی بن جعفر و درس‌هایی که ما باید از زندگی اون حضرت بگیریم و اگر وقت اجازه داد بعضی از کلمات اون حضرت رو تقدیم کنم. امام صادق علیه السلام در یه سفری در ابوا که پیاده شدند و یه قدری اونجا باشند، خبر شدند که مادر امام کاظم وضع حملش نزدیک شده و امام کاظم علیه السلام در همین ابوا در سال 128 بعد از هجرت یا 129 بعد از هجرت به دنیا آمد. که پس این روستا، این دهکده، این محلی که به نام ابواه هم مدفن حضرت آمنه است و هم محل تولد امام کاظم علیه السلام، از این دو جهت محلی پربرکت که باید فراموش نشه. و همین ابواه در تاریخ، راجع به این ابواه جمله دیگه هم هست که در همین ابواه که عرض کردم ده فرسخی مدینه باید باشه، اون جلسه به خصوصی که تشکیل شد و عده‌ای در اون جلسه بودند و در اونجا طرح ریشه‌کن کردن بنی امیه مطرح شد و بالاخره این طرح هم موفق شد و بنی امیه رو ریشه‌کن کردن، اون جلسه و اون طرح هم در همین ابواب. امام کاظم علیه السلام به دنیا آمد که هنوز بنی امیه بر سر کار بودند. حتما می دانیم که حدود سال 132 بعد از هجرت بنی امیه منقرض شدند و نوبت به بنی عباس رسید. یعنی 4 سال از عمر امام کاظم علیه السلام در دوران بنی امیه بوده. بنی عباس که روی کار آمدند، یه چند سالی از عمر امام کاظم در زمان صفاح بوده، شاید 4 سال، از سال 132 تا سال 136. از سال 136 که حضرت 8 ساله بودند، بعد از صفاح نوبت به منصور رسید، بعد از منصور نوبت مهدی عباسی رسید، از سال 158 تا سال 169 مهدی عباسی بر سر کار بود. و این دوران رو میگن دورانی است که در عین اینکه مهدی عباسی با علویین، با سادات خیلی بد بود، دشمنی داشت، کینه داشت، اظهار عداوت میکرد، ولی شرایطش جوری بود که در این دوره میگن باز امام کاظم علیه السلام نسبیاً یه قدری در راحتی بود. هادی عباسی هم از سال 169 تا سال 170 یا 171 در مسند خلافت بود، یکی 2 سال هم حضرت با این خلیفه عباسی معاصر بوده. و از سال 170 171 تا 183 که سال شهادت امام کاظمه، دوران هارون الرشید بوده که از سالهایی است که خیلی بر امام کاظم علیه السلام سخت گذشته. در این صورت امام کاظم علیه السلام که عمر شریفشون 54 یا 55 سال بود، 50 سالش رو با بنی عباس بودن که از این 50 سال 15-16 سال خدمت پدر بزرگوارشون بودن، چون امام صادق علیه السلام در سال 148 شهید شدند و از دنیا رفتند. از سال 148 تا سال 183 دوران امامت امام کاظمه که در کل این دوران حضرت گرفتار بنی عباس بوده. این یه اجمالی از این قسمت از زندگانی امام کاظم علیه السلام. همه شنیدیم که امام کاظم دوران زیادی از عمرشون رو در زندانها سپری کردن. مکرر شنیدیم که مثلا امام کاظم علیه السلام حدود 14 سال در زندان بوده. حالا مدت زندانی بودن امام کاظم علیه السلام 14 سال بوده، کمتر بوده، یا مثلا در مدت 14 سال گاهی در زندان بودن گاهی نبودن، او خودش یه بحث جدایی و مطالعه دیگه ای لازم داره. اون چه مسلمه مدت زیادی امام کاظم علیه السلام در زندان بوده. اونی که دیگه هیچ قابل شک و شبه نیست اینه که 4 سال قبل از شهادت امام کاظم علیه السلام هارون عباسی مدینه میاد و از مدینه امام کاظم علیه السلام رو روانه بصره میکنه و مدتی از در بصره در زندان بودن. بعد از زندان بصره منتقل میشن به زندانهای بغداد. در بغداد هم حضرت در زندانهای متعددی بودن. این که میشنویم لایزال ینقل من سجن الى سجن، این یه واقعیتیه. گاهی حضرت در زندان فضل ابن ربیع بودن، یه مدتی رو حضرت در زندان او به سر بردن، گاهی در زندان فضل ابن یحیی بودن، گاهی در زندان سندی ابن شاهک بودن، گاهی در زندان مسیب ابن زهره بودن. در بصره و در بغداد زندانهای متعددی حضرت. پس طول زمان زندانی بودن حضرت مسلم و این که از این زندان به اون زندان، حالا چه عواملی چه عاملی باعث می شده که حضرت رو از این زندان به زندان دیگه، از زندان دوم به زندان سوم، اونام خودش باز یه توضیحاتی میخواد که گاهی چون میدیدن که حضرت در زندان حتی اون زندانبان رو، همونایی که باید نگهبان باشن، حضرت به خود جلب کرده، به خود جذب کرده، معنویات امام رو اونها اثر گذاشته، گاهی این باعث میشد که از یک زندان به زندان دیگه منتقل کنن، دست زندانبانی بدن که او سابقه حضرت رو کمتر داشته باشه. ولی بالاخره هم طول زندانی بودن امام کاظم مسلم و هم این که در زندانهای متعدد لایزال ینقل من سجن الى سجن. حالا بنده در این فرصت این سوال رو مطرح میکنم که چه عواملی باعث شده بود که هارون امام کاظم علیه السلام رو زندانی کنه. البته در زمان مهدی عباسی هم یک بار امام کاظم رو از مدینه به بغداد احضار کردند و حضرت رو زندانی کردند، ولی در اون نوبت حضرت زود آزاد شد. ولی بالاخره اونام در همین فکرا بودن، اگه به فعلیت نرسید و در زمان هارون رسید، همشون در این فکر بودن که حضرت محدود باشه، تحت نظر باشه، مراقبهایی بر حضرت می گماشتن. دیگه در زمان هارون هم دیگه خیلی علنی شد که رسماً امام کاظم رو زندانی کردن. سوال اینه که چه عامل و عواملی باعث شد که امام کاظم علیه السلام رو زندانی کنن، با اینکه خوب امام کاظم رو میشناختن، با اینکه تا حدی هم میدانستن که این کار براشون خیلی هم ارزان تمام نمیشه، خیلی آسان نیست، که یه قدری در این زمینه هم اگر وقت شد توضیحی خواهم داد. عواملی که باعث شده هارون امام کاظم علیه السلام رو زندانی کنه عوامل متعددیه. عامل اول دنیا پرستی هارون و هارون‌ها، که این یه خصلتیه که در تمام اینها هست، یه خصلتیه که در تمام بنی امیه بوده، در تمام بنی عباس که به خلافت میرسیدن بوده، یه خصلتیه که در همه حاکمان جائر بوده و هست، یه خصلتیه که در تمام پادشاهان جائر بوده و هست، یه خصلتیه که امروز هم ما از قلدرهای دنیا همین خصلت رو میبینیم. این خصلت دنیا پرستی، این خصلت حب دنیا، حب ریاست، این در خلفای بنی عباس و در هارون به اوج رسیده بود. حتما شنیدید که در یه داستان مفصلی خود هارون امام کاظم علیه السلام رو به مأمون معرفی کرد و درباره کمالات و فضائل امام کاظم برای مأمون صحبت کرد. ولی وقتی مأمون به هارون گفت شما که اینطور این آقا رو میشناسید، پس چرا اینقدر براش ایجاد زحمت میکنید؟ پس چرا اینقدر مزاحمش میشید؟ پس چرا اینقدر رو در فشار و تنگنا قرار میدید؟ همون جمله معروف گفت الملک و عقیم. این سلطنت و حکومت و ملک و حاکم بودن برای اینا خیلی مهم بود. حاضر بودن هر جنایتی رو انجام بدن که بتوانن این ملک رو به قول خودشون حفظ کنن. الان هم همینطوره. الان هم حاضرن که هر جنایتی انجام بدن که ملک بمانه، چه از قدرت‌های بزرگی که در دنیا هست، چه در بعضی از ممالکی که خیلی هم قدرتمند نیستن، هستن کسانی که حکومت میکنند و همین شعار رو دارن الملک و عقیم، و هر جنایتی رو در این راه مرتکب میشن و از هیچ خیانتی در این مسیر ابا ندارن. یه جمله از هارون معروفه که اگر نشنیده باشید، اگر تا کنون در مطالعاتتون به این جمله بر نخورده باشید، شاید براتون یه قدری قبولش سخت باشه که یه آدم ادعای مسلمانی داشته باشه، یه آدم خودش رو حاکم مسلمان‌ها بدونه، یه انسان خودش رو خلیفه پیغمبر بدونه، ولی این جمله رو بگه. این جمله‌ای که از هارون نقل شده، لو نازعنی، خوب دقت بفرمایید، لو نازعنی رسول الله لأخذت الذی فیه عیناه. به تعبیر ما میگه شما چه فکر میکنید؟ شما درباره من و علاقه من به حکومت و علاقه من به این سلطنت، علاقه من به این ریاست چه فکر میکنید؟ اگه خود پیامبر اسلام سر از قبر در بیاره بخواد با من منازعه کنه، با من طرف بشه، بخواد این ریاست رو از من بگیره، من خود پیغمبر رو، نعوذ بالله، من خود پیغمبر رو میکشم. خب اینا وقتی این مقدار به ریاست علاقه دارن، این مقدار به ملک و حکومت علاقه دارن، همین کافیست که نتونه آرام بنشینه، همین کافیست که برای هر کسی که یه قدری میخواد صحبت کنه، یه قدری میخواد حقایق رو برای مردم بگه، یه قدری میخواد مردم رو روشن کنه، براش تنگنا ایجاد کنه. زندانیش کنه، محدودش کنه، محصورش کنه. عامل اولی که باعث شد هارون امام کاظم رو زندانی کنه و همین عامل هم عاملی است که همه قلدرها متدینین رو، مسلمانها رو، خداپرستها رو به زحمت میاندازن، همینه. این یک عامل. عامل دوم، خب او از طرفی میخواد سلطنت و ملک خودش رو حفظ کنه، ولی لمس میکنه، حس میکنه که مردم یا یه قسمت معتنابهی از مردم امام کاظم رو دوست دارن، اهل بیت رو دوست دارن. این که میفهمه و حس میکنه که اینها مورد علاقه مردم هستن، مورد علاقه یه جمعیت زیادی هستن، چون میدانید تبلیغاتی که علیه اهل بیت شده بود، تبلیغاتی که علیه علی علیه السلام شده بود، اینا تا دوران بنی امیه به شدت ادامه داشت. ولی وقتی بنی امیه منقرض شدن، امام باقر علیه السلام چند سال، بعد امام صادق علیه السلام چند سال، بعد خود امام کاظم علیه السلام تا وقتی که در مدینه بود، که این سه دوره رو که رو هم جمع کنیم شاید حدود 40 سال میشه. حدود 40 سال امام باقر، امام صادق، امام کاظم علیهم السلام که فرصت براشون پیش آمده بود، حقایق رو برای مردم گفتن، معارف رو برای مردم گفتن. همه شنیدیم که از امام صادق علیه السلام 4000 نفر حدیث نقل کردن. پس یه قدری همین معارفی که اهل بیت القا کرده بودن، مطالبی که برای مردم گفته بودن، پاکی خودشون و ناپاکی بنی عباس ثابت شده بود، این باعث شده بود که محبوبیت اهل بیت خیلی زیاد بشه. ولو تحت مردم تحت فشار بودن، نمیتونستن اظهار کنن، ولی اینجا و اونجا اثرش ظاهر میشد. حتی ما در تاریخ میخوانیم که هارون عباسی گاهی با لباس مبدل، که گهگاه شنیدید بین بعضی از سلاطین این رسم بوده، با لباس مبدل تو مردم میومدن، تو جامعه میومدن، گوش و کنار از نزدیک میفهمیدن که مردم وضعشون با مخالفین اینها چجوریست. میگن هارون با لباس مبدل میومد و خودش از نزدیک میدید که مردم امام کاظم رو دوست دارن، یا عده زیادی از مسلمون ها به امام کاظم عقیده دارن، به امامت او عقیده دارن. این محبوبیت فوق العاده اهل بیت و این عقیده شیعیان به امامت امام کاظم، این هم باز باعث می شد که هارون برای امام کاظم ایجاد زحمت کنه، حضرت رو محدود کنه، حضرت رو زندانی کنه. این هم یکی از عواملی بود که باعث می شد که سوم این که امام کاظم علیه السلام با اینکه در دوران تقیه بود، به خصوص در دوران هارون، شیعیان و امام کاظم و شیعیان هم به تبعیت از امام کاظم علیه السلام دوران تقیه رو میگذروندن. ولی ما باید بدونیم وقتی میگیم امام کاظم تقیه میکرد، دوران تقیه رو میگذروند، معنیش این نیست یعنی حضرت هیچ وقت حقایق رو نمیگفت. نه، بسیاری از موارد پیش میومد که حضرت حقایق رو میگفت، مطالب رو میگفت، حق بودن اهل بیت، باطل بودن بنی عباس رو بیان میکرد، و این بیان حقایق هم خودش باز باعث میشد که هارون و هارونها برای اهل بیت نقشه بکشن، اهل بیت رو در فشار قرار بدن. این عوامل و از این قبیل بود که باعث شده بود که هارون موسی بن جعفر علیه السلام رو زندانی کنه. و از طرفی هم افراد زیادی از بیدین ها، از خدا نشناس ها، از اونایی که حاضر بودن هارون تقویت بشه ولو دین خدا ضربه بخوره، اینا هم یه قدری کمک میکردن. مثلا میرفتن پیش هارون میگفتن مگه میشه یه مملکت دو تا خلیفه داشته باشه؟ میگفت مگه چطور؟ گفت تو به هارون میگفتن تو میگی من خلیفم، ولی ببین چه مالی برای امام کاظم میفرستند. خب امام کاظم محبوبیت داشت، عده زیادی به امامتش قائل بودن، و حتی وقتی امام کاظم از مدینه به بغداد آمده بود، با اینکه امام هشتم علیه السلام سنشون زیاد بود، در عین حال امام کاظم وکلایی داشت که همین تعدد وکلای حضرت کاظم و مراجعات مالی مردم به امام کاظم هم باز محبوبیت امام کاظم رو نشون میده، عقیده مردم به امام کاظم رو نشون میده. میومدن به هارون میگفتن خب اگر تو خلیفه ای پس چرا مردم برای اون آقا خمس و سهم امام میفرستن؟ چرا وجوهات رو برای اون آقا میفرستن؟ یا مثلا گهگاه میومدن پیش هارون جملاتی میگفتن که او رو تحریک کنن علیه موسی بن جعفر. اینا مطالعی بود که دست به دست هم داده بود که هارون مثل اسلافش همیشه برای امام کاظم علیه السلام و برای سایر اهل بیت ایجاد زحمت کنن و حضرت و حضرات ائمه همیشه تحت فشار باشن. البته اینم باید توجه داشته باشیم که درسته که هارون موسی بن جعفر رو زندانی کرده بود، ولی باز از یه قصه هایی که برامون نقل شده، از یه تکه های تاریخ که برامون نقل شده، خوب میتونیم به این نتیجه برسیم که خود هارون میفهمیده که موقعیت امام کاظم بین مردم چطوره. مثلا وقتی امام کاظم علیه السلام در زندان بود، خود هارون به یک کسی پیغام داده بود، یک کسی رو واسطه کرده بود که اگه تو بتونی تو زندان امام کاظم علیه السلام رو حاضر کنی که او از ما یه طلب عفو کنه، از ما یه عذرخواهی کنه، ما او رو آزاد میکنیم. اینا رو قصد خیر نبود، چون محبوبیت و موقعیت امام کاظم رو میدونست، میخواست از این راه هم به امام کاظم ضربه زده باشه و هم بلکه بتونه امام کاظم رو آزاد کنه و یه قدر این ننگ رو از خودش دور کنه. این که عوام فریبی میکرد، کارهای متعددی به عنوان عوام فریبی کرد، به خاطر این بود که میدونست امام کاظم موقعیت داره، امام کاظم علیه السلام محبوبیت داره. در تاریخ اینجور میخونیم که وقتی میخواست امام کاظم رو از مدینه به طرف عراق و بصره و بغداد بفرسته، رو کرد به قبر رسول الله و به رسول خدا عرض میکرد که آقا من مجبورم، یعنی عوام فریبی میکرد، یعنی اون چند نفری که اونجا بودن اینجور تلقی میکردن که این با امام کاظم صورتاً دشمنی نداره، الان یه شرایطی پیش اومده که مجبور امام کاظم رو از مدینه به طرف بصره و بغداد و عراق بفرسته. این عوام فریبی ها، این مغالطه ها، این کارهایی که انجام میداد که بلکه بتوانه به موقعیت امام کاظم علیه السلام لطمه بزنه، اینا هم همه خودش حاکی از اینه که میفهمیدن که اهل بیت تو مردم، تو دل مردم، به خصوص شیعیان جا دارن، میخواستن یه جوری هم اینها رو محدود کنن، هم جلوی حرف اینها رو بگیرن، هم جلوی روشنگری اینها رو بگیرن، هم تو مردم مثلا رسوایی براشون نباشه. ولی خب نمیشد، همیشه این ننگ رو به خود خریدن، همیشه جلوی صحبت اونها رو گرفتن. امام کاظم علیه السلام در دورانی که در مدینه بود، همونطور که عرض کردم، تا اونجا که توانست معارف رو بیان کرد. حتی در یه نقلی اینجور آمده که عده‌ای از شیعیان و اهل بیت در مجلس امام کاظم علیه السلام حاضر می شدن و هر وقت حضرت کلمه‌ای می گفت می نوشتن، هر وقت در یک حادثه و نازله و پیش آمدی فتوایی میداد، نظریه‌ای میداد، یادداشت میکردن، مینوشتن که علومی که از امام کاظم علیه السلام در همون مدت ها که توانست این علوم رو به مردم تعلیم کنه خیلی فراوانه. اخیراً کتابی به نام مسند الامام الکاظم علیه السلام در 3 جلد چاپ شده که تقریباً 2.5 جلد از این کتاب کلمات امام کاظم و مطالب علمی است که از امام کاظم برای ما به یادگار مونده، تا اونجا که می توانستن در دورانی که یه قدری آزاد بودن ولو دوران تقیه بود معارف رو برای مردم گفتن، حقایق رو برای مردم گفتن. که از باب نمونه می توانید به این روایت بسیار مفصلی که امام کاظم علیه السلام به هشام خطاب کردند و فرمودند یا هشام یا هشام، که اول کتاب اصول کافی در کتاب عقل هست، حدیثی است بسیار مفصل و دریایی است از معارف که هر جمله ایش میتونه درسی باشه، هر جمله ایش میتونه آموزنده باشه، هر جمله ایش میتونه در صلاح و اصلاح انسان و جامعه دخیل باشه. یه همچی درس هایی داریم واقعا که باید همت بیشتر داشته باشیم که میتوانه کمک مملکت باشه، میتوانه کمک به حکومت اسلامی باشه. قصد قربت کنید، شما میدانید که حتما امام کاظم علیه السلام این کشاورزی که میکرده از نمازش کمتر نبوده. یعنی امام کاظم کسی نبود که کاری انجام بده که از نماز خوندن کمتر باشه. کل کارهایی که ائمه میکردن مثل نمازشون بود، مثل قرآن خوندنشون بود. خب ما هم باید همینطور باشیم. و جمله دیگه ای که از امام کاظم علیه السلام معروفه، عرض کنم و رفع زحمت کنم، فرمود لیس منا من لم یحاسب نفسه، از ما نیست، یعنی شیعه کامل ما نیست، یعنی دوست کامل ما نیست کسی که خودش به حساب کار خودش نرسه. السلام علیک یا موسی بن جعفر و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل و سلم على محمد. اللهم صل و سلم على محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل أحمد. اللهم صل وسلم على محمد. اللهم صل وسلم على محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل أحمد. اللهم صل وسلم على محمد. اللهم صل وسلم على محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل أحمد.
خب دوستان عزیز شنونده، خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه‌های رادیو گفتگو. برنامه کلک سخن رو شنیدید که در خصوص ولادت با سعادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام این برنامه تقدیم به شما شد. همچنان ما رو همراهی بفرمایید.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شبتون بخیر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، در خدمتتون هستیم در این بخش از برنامه‌های رادیو گفتگو. به ساعت 1 بامداد رسیدیم. برنامه مشق شیدایی